بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 77 سطر 6. ولو کانت الکبرا جزئیتن لازم الاختلاف و ایزن. بحثمون این بود که در شکل دوم دو تا شرط داریم، یکی اختلاف مقدمتین در سلب و ایجاب و دیگری کلیت کبرا. اعتبار این دو شرط رو ما با دلیل باید اثبات کنیم. دلیل بر اعتبار شرط اول رو خوندیم، الان میخواهیم بر اعتبار شرط دوم دلیل بیاریم. یعنی کلیت کبرا در شکل دوم معتبر است. دلیلمون اینه که اگر ما کبرا رو جزئی بیاریم، از قیاس دو جور نتیجه میگیریم. و دو جور نتیجه گرفتن علامت این است که قیاس منتج نیست. پس قیاسی که به شکل ثانی باشد و کبرایش جزئی باشد منتج نیست. برای توضیح مطلب مثال میزنیم. در مثال ها سعی میکنیم شرط اول رو رعایت کنیم، شرط دوم رو رعایت نمی کنیم و می بینیم دو تا نتیجه مختلف گرفتیم. صورت قیاس محفوظه در هر دو نتیجه، اما ماده قیاس عوض میشه. وقتی ماده عوض شد می بینیم نتیجه عوض شد. کشف میکنیم که صورت قیاسمون صورت کاملی نبوده و الا با عوض شدن ماده نباید نتیجه عوض میشد. میدونید که منطق ما منطق سوریه، یعنی به ماده کاری نداره، تمام بحثش رو صورته. صورت قیاس رو بیان میکنه که چگونه باشد. مادهش در اختیار فیلسوف، متکلم و هر کسی دیگری است که میخواد از این قیاس استفاده کنه. فیلسوف موادی رو در قالب قیاس میریزه و استدلال میکنه، منجم مواد دیگری رو، مهندس مواد سومی رو. مواد مهم نیست، مهم اون صورتی که تشکیل داده میشه و نتیجه رو افاده میکنه. اگر دیدیم ماده عوض شد و خللی پیش آمد، معلوم میشه خلل در صورت بوده، چون منطق ما در ماده بس نمیکنه، همه مواد رو میگه در این قالب میتوانید بریزید. وقتی ما قالب و ماده رو عوض کردیم، دیدیم که قیاس خلل پیدا کرد، معلوم میشه صورتش خرابه. در مانندفی هم همینه، یعنی وقتی ما کبرا رو جزئی قرار میدیم در شکل ثانی، صورت به این نحوه میشه، صورت قیاس این چنین میشه که مقدمتین اختلاف در کمیت دارند و کبرا جزئی است. این جزئیت کبرا مربوط به صورت کبراست، و الا شما ماده رو میتونید حیوان و انسان قرار بدید، میتونید حیوان و جسم قرار بدید، خیلی مواد مختلف میتونید بیارید، میتونید اصلا ماده رو یه امور ریاضی قرار بدید یا امور طبیعی قرار بدید، امور الهی فرق نمیکنه، مهم ماده نیست، مهم اون صورته. و وقتی شما صورت رو کلی میکنید، یعنی صورت کبرا رو کلی میکنید، میبینید نتیجه همه جا یک نباخته. وقتی صورت جزئی میکنید، میبینید نتیجه اختلاف پیدا کرد. پیداست که مشکل سر این صورته، مشکل سر ماده نیست. یعنی جزئیت کبرا غلطه و کلیتش لازمه. پس توجه کردین استدلال چی شد؟ استدلال این است که اگر ما کبرا رو جزئی قرار دهیم، میبینیم با عوض کردن ماده نتیجه خراب شد. از اینجا کشف میکنیم که صورت مشکل داشته. شما اگر صورتمون صحیح باشه، هر ماده ای رو که بهش بدیم نتیجه میده. عوض کردن ماده نباید نتیجه رو خراب کنه. حالا که عوض کردن ماده داره نتیجه رو خراب میکنه، معلوم میشه صورت مشکل داره. صورت جزئی است، باید کلی بشه. از اینجا نتیجه میگیریم که کبرا در شکل ثانی باید کلی باشد. بقیهش دیگه مثاله. مثاله رو مزرو میخونه.
چون اشکالی که صورا مطرح نمیدونه، مثلا صورت صورا شاید دچار اشکال میده. توی صاف میاریم علت رو به کبرا نسبت.
حالا من مثال رو بخونم. مثال رو بخونم، اشکالتون یادتون باشه. اگه من فراموش کردم جواب بدم، دوباره تذکر بدید. صفحه 177، صفحه 77 سطر 6. ولو کانت الکبرا جزئیتن، این دلیلی است بر اعتبار کلیت کبرا. اگر کبرا جزئی باشد، کلی نباشد، لازم الاختلاف ایزن، اختلاف در نتیجه لازم میاد ایزن، یعنی همونطور که در فرض فقدان شرط اول اختلاف نتیجه لازم آمد، در این فرض دوم هم که فقدان شرط دومه اختلاف لازم میاد. نقول کل انسان ناطق و بعض الحیوان لیس به ناطق. شکل دومه، چون حد وسط یعنی ناطق محمول در هر دو واقع شده. شرط اول که اختلاف مقدمه تین رعایت شده، کل انسان ناطق موجب است، بعض الحیوان لیس به ناطق سالب است. پس شرط اول رعایت شده، هر دو مقدمه هم صادقه، کل انسان ناطق صادقه، لیس بعض الحیوان به ناطق هم صادقه. شرط دوم که کلیت کبراس رعایت نشده، کبرا رو جزی آوردیم، نتیجه چیز؟ فلحق و الایجاب، نتیجه باید موجب باشد. یعنی باید بگیم کل انسان حیوان یا بعض الحیوان انسان یا بعض الانسان حیوان، بالاخره هر کدوم بگین درسته. البته درستش اینه که بعض الانسان حیوان اینطوری باید نتیجه گیره، ولی اون دو تا دیگر هم نتیجه بگیرید بازم نتیجه صادقه. ولی قلنا، حالا اگر ما کبرا رو عوض کردیم، به جای حیوان گذاشیم حجر، گفتیم و بعض الحجر لیس به ناطق، صغرا رو آوردیم کل انسان ناطق، کبرام شد بعض الحجر لیس به ناطق، ناطق میشه حد وسط که محمول در هر دوست، پس شکل ثانیه. شرط اولم که اختلاف مقدمتین در کیفه رعایت شده، شرط دوم که کلیت کبراس رعایت نشده، در اینجا نتیجه‌مون سلبه. یعنی میگیم لیس بعض الانسان به حجر. حالا لا شیء من الانسان به حجر، لا شیء من الحجر به انسان، اینم صادقه، ولی نتیجه که ما میگیریم اینه لیس بعض الانسان به حجر. خب در ماده اول نتیجه موجبه شد، در ماده دوم نتیجه سالبه شد، با اینکه صورت قیاس هیچ تفاوتی نکرد، فقط ماده عوض شد. از اینجا نتیجه میگیریم که صورت خلل دارد، که دو جور نتیجه میدهد، در ماده نتیجه میدهد، در ماده دیگر نتیجه دیگر، معلوم میشه خلل داره. خب تا اینجا ما صغرا رو موجبه قرار دادیم، موجبه کلیه. در سالم هم همینه، یعنی و نقولو لا شیء من الانسان بفرس و بعض الحیوان فرس، صغرا رو سالبه قرار میدیم. بازم میبینیم چون کبرامون جزئی است نتیجه مختلف میشه. این قیاس رو توجه کنید، شکل ثانیه، چون فرس که حد وسطه در هر دو محمول قرار گرفته، پس شکل ثانیه. شرط اول درش رعایت شده، اختلاف مقدمت این داریم، صغرا سالبه است، کبرا موجبه. ولی شرط دوم که کلیت کبراست رعایت نشده، کبرا رو میبینیم که جزئی است. در اینجا نتیجه میگیریم ایجاب رو، که حالا کل انسانین یا بعض الانسان حیوان، فالحقه و الایجاب. ولو قلنا، اما اگر کبرا رو عوض کردیم، به جای حیوان گذاشتیم ساحل، اینطور شد کل، اینطور شد لاش امن الانسان به فرس و بعض ساحل فرس. اینجا حق در نتیجه اینه که سالبه نتیجه بگیریم، بگیم لیس بعض الانسان ساحل. اون قاعده‌ای که من جلسه گذشته عرض کردم در ذهنتون باشه، در اونجا که ایجاب نتیجه گرفتیم، حد وسطمون، اشتباه گفتم، حد وسط، حد اصغرمون با حد اکبرمون مساوی بودند. یا حد اکبرمون اعم بود، من گفتم اونجا که حد اکبر اعم باشه در صفحه بعد میاد، نه در همین صفحه هم آمده، صفحه بعدم البته میاد. این مثالی که ابتدا امروز شروع کردیم توجه کنید، کل انسان ناطق، بعض الحیوانه لیسه به ناطق. اینجا اصغر انسان، اکبر حیوانه، اما خاصند، مساوی نیستند. چه عام و خاص باشن چه مساوی، عرض کردیم که نتیجتون ایجابه. اما وقتی عوض کردیم حیوانو، به جاش حجر گذاشتیم، اصغر شد انسان، اکبر شد حجر، بینشون تباینه، نتیجه سالبه گرفتیم. پس همون قانونی که من جلسه گذشته عرض کردم دوباره تکرارش میکنم، اگر اصغر و اکبر مباین بودن نتیجه سالبه است، اگر مساوی بودن یا اکبر اهم بود نتیجه موجب است. یه مطلب دیگه هم توجه کردید که نتیجه وقتی میخواد گرفته بشه باید حد وسط حذف بشه. اونی که در صغرا آمده یعنی اصغر، موضوع نتیجه قرار بگیره. اونی که در کبرا آمده یعنی اکبر، محمول نتیجه قرار بگیره. پس حد وسط رو میندازیم، حد اصغر و حد اکبر رو میاریم، اما حد اصغر رو جلو بیاریم یا حد اکبر رو جلو بیاریم، جواب اینه که حد اصغر رو موضوع قرار بده جلو بیار، حد اکبر رو محمول قرار بده عقب بیار. اون وقت اگر توی دوتا مقدمه جزئیه داری، نتیجه جزئیه قرار بده. اگه سالبه داری، نتیجه سالبه قرار بده، که نتیجه تابع اخص مقدمه تینه، اینی تابع پستر. در بین جزئیه و کلیه جزئیه پستره، در بین سالبه و موجب سالبه پستره. پس نتیجه باید، اگر در مقدمات جزئیه داریم نتیجه باید جزئیه بیاد، اگه سالبه داریم نتیجه باید سالبه بشه. این مطالبی که ارشد رعایت کنید، همیشه نتیجه گرفتن راحت میشه.
در
این
شکل در همین طرز اخیر یه نتیجه هست که همیشه گرفته میشه، اون هم اینه که رابطه اصغر و اکبر تساوی نیست. یعنی گاهی اوقات اکبر صرف میکنه، اصغر صرف نمیکنه. این هم تو اونجایی که نتیجه مون سلبیه، هم اونجایی که ایجابیه، در هر دوتاش این مطلب به دست میاد. یعنی در مثال اول این به دست میاد که همینجا بعضی از انسان با حیوان رابطشون تساوی نیست. یعنی میشه حیوان صادق باشه، انسان صادق نباشه. این یه چیزیه که از این به دست میاد. اینجا عقیل نیست خلاصی چی از این به دست نمیاد.
نتیجه به دست نمیاد. نتیجه دو جور میشه. حالا یه چیزی دیگه شما میفهمید، بله. این از اینجا فهمیده نمیشه. مطلقا اینطوره. در هر قضیه حملیه‌ای موضوعتون نسبت به محمول یا اخص یا مساویه. موضوع هیچ وقت اهم نیست. اگه اهم باشه قضیه غلطه. این قانونی است که در کل قضای حملیه ما داریم. از قیاس به دست نیاوردیم. ما میگیم در همه جا اگه قضیه حملیه باشه، موضوع یا اخص از محموله یا مساوی محمول. اهم از محمول نمیتونه باشه. این قانون کلی، کار به اینجا نداریم. شما تو این نتیجه گیریتون میبینید که موضوعتون اخصه، گاهی از اوقات هم موضوعتون مساویه. وقتی نتیجه بگیرید کل انسان ناطق، موضوع محمول مساویه، کل انسان حیوان موضوع اخصه، کل حیوان انسان غلط که موضوع بخواد اهم باشه. این از نتیجه به دست نیمده. این یه قانون کلی که ما در همه جا داریم.
قیاس های عقیم یا اصطلاح منطقی، قیاس بهشون اطلاق میشه یا نه؟
بله، به همین جهت میگید قیاس عقیم. قیاس بهش اطلاق میکنید، منتقید عقیم هم میارید. قیاس منتج، قیاس عقیم. هرگاه دو قضیه با هم ترکیب بشند و قضیه سوم رو در پی داشته باشند، بهشون قیاس میگید. منتها یه وقتی اینطوری تعریف میکنید قیاس رو که حتما لذاته باید قضیه سومی رو در پی داشته باشه. لذاته اون وقت اگه بگید قضیه سوم هم باید صادق باشه، یا لازمه نیست بگید صادق باشه، اینجا ممکنه اطلاق قیاس نکنید. چون این دوتا قضیه اگر نتونن قیاس منتج تشکیل بدن، اون قضیه سوم حاصل نمیشه. قضیه سوم حاصل به ذات و به طور لازم، گفت یلزم در قیاس شرط میشه که این قضیه سوم لازم دو قضیه باشد، یعنی منفک نشه. بنابراین باید گفت به اون قیاس عقیم اصلا قیاس نمیگیم، ولی رائد شده به قیاس عقیم هم قیاس میگیم، از باب توسعه دادن در کلمه قیاس. ولی قیاس اصطلاحا به اونجا گفته میشود که دو قول مستلزم قول سوم باشد، یعنی قول سوم از اون منفک نشود. من اشکال شما رو جواب میدم، گذاشتم مثالا خونده بشه، مثالا رو من خوندم که همه اشکالا رو جواب بده. دو تا مطلب من گفتم تا حالا بعد از خوندن مثالا، دو تا مطلب گفتم. یکی تکرار مطلبی بود که در جلسه قبل گفته بودم که کجا نتیجه مون موجب است، کجا نتیجه مون سالبه است. عرض کردم اونجا که اصغر و اکبر مساوی اند یا اکبر اهمه، نتیجه موجب است. اونجا که اصغر و اکبر مباینن، نتیجه سالبه است. این مطلب اول بود. مطلب دوم نحوه نتیجه گیری رو عرض کردم که وقتی میخوام نتیجه بگیریم حد وسط رو حذف میکنیم، اصغر رو موضوع قرار میدیم، اکبر رو محمول قرار میدیم و نتیجه هم تابع اخص مقدمتین به لحاظ جزئیات و کلیت و همچنین به لحاظ ایجاب و سلب قرار میدیم. این نحوه نتیجه گیری بود. این دو مطلب رو گفتم. مطلب سوم مطلبی است که من اینو لازم میدونم تذکر بدم. این جور مواردی که الان ملاحظه میکنید من خیلی از مباحث رو توضیح میدم و توضیح هم توضیح واضحاته، خودم متوجه هستم. این مثال رو میخونم بیان میکنم که حد بسط محموله در هر دوست و شکل ثانی. دوباره مثال بعدی رو میخونم همین مطلب رو میگم، حد وسط محمول در هر دو است پس شکل ثانیه. اینجا میگم شرط اول رعایت نشده، شرط دوم رعایت شده. اونجا برعکس میگم. همه این نکته هایی که توضیح واضحات من تکرار میکنه، علتش اینه که منطق باید کاربردی باشه و کاربردی خونده بشه، یعنی باید تطبیق بشه. من این تطبیقات رو انجام میدم تا ذهن عادت کنه. شما هر جا به هر قیاسی برخورد کردین با تمام این توضیح واضحاتی که من عرض میکنم تمام رو پیاده کنید، یعنی به یه شکلی که نگاه میکنید زود باید حد وسطش رو ملاحظه کنید که محمول در هر دو قرار گرفته، بگی شکل ثانیه. بعد از این که شکل ثانی شد ببینید شرایط داره یا نداره. شرط اول شرط دوم هر دو رو پیاده میکنید میبینید مثلا داره. نتیجه تابع اخص مقدمتین باید باشه، هست یا نیست، اینا همه باید مشاهده بشه تا مغالطه قیاس به دست بیاد که یه چیزی مغالطه کرده معلوم بشه. شما در علم نحو که علم نحو میخونید اینطور نیست که فقط قواعد حفظ کنید. وقتی وارد خوندن عبارت میشید میبینید دارین قواعد اعمال میکنید. این بهش میگن نحو کاربردی. منطق هم باید همینطور باشه. منطق الان اینطور رایج شده که فقط اون قواعد حفظش میکنه، پیادهش نمیکنه و این نقص بزرگی است که پیش میاد برای بعضی ها. من اینا رو عرض میکنم تا منطق کاربردی بشه. اینا رو شما تو ذهنتون بیارید. در جاهای دیگه که ممکنه قیاس یه خود سختر از اینم تشکیل بشه، اونجام صغرا و کبرا و حد وسط و اصغر و اکبر و همه رو تشخیص بدین و ببینید شکل کدوم شکل شرایط هست نیست، همه اینا رو مرتب کنید بعدا نتیجه بگیرید و الا گرفتار مغالطه میشید اگر اینجوری عمل نکنید. و مغالطه باعث میشه که قیاس رو تشکیل بدید، یقینم پیدا کنید، منتها یه مطلب باطلی یقین پیدا کنید. اینا که من دارم توضیح میدم توضیح واضحات خستتون نکنه. اینا میخوام ذهنتون عادت کنه به این کار و باید هم عادت کنه. اینا مطلب سوم که این تذکر رو برای همه جای منطق گفتم. همه جای منطق من این کارا رو کردم باعث خستگی نشه. اما مطلب چهارم و پنجم، دو تا اشکال مطرح کردید. یکی در جلسه گذشته گفته بودید که من جواب دادم، دومی رو بعد از جلسه بعد از تمام جلسه گذشته بعضی ها مطرح کردن، شما الان اشاره کردید. من هر دو اشکال رو مطرح میکنم جواب میدم. اشکال اولتون بود که ما اختلاف نتیجه رو میفهمیم، یعنی واقعا میبینیم از این قیاس با این صورت در ماده نتیجه میگیریم، در ماده دیگر نتیجه دیگر میگیریم، یعنی از نظر سلبی و ایجابی این دوتا نتیجه فرق میکنن. اینو میابیم، یعنی میابیم که اختلاف نتیجه هست و اختلاف نتیجه رو دلیل سقیم بودن، مریض بودن قیاس قرار میدیم. اینم روشنه، چون نتیجه لازم قیاسه و لازم یعنی غیر منفک. اگر شما این نتیجه رو از این قیاس و از این صورت قیاس گرفتید، این نباید منفک بشه، همه جا باید همین نتیجه رو بگیرید. ماده شو نمیگم، صورتش رو میگم. صورتش در همه جا باید ایجابی باشه یا در همه جا باید سلبی باشه. اگر یه جا ایجابی گرفتید یه جا سلبی گرفتید، معلوم میشه این نتیجه لازم نیست چون منفک شده. اون وقتی که ایجابی گرفتید سلبی منفک شد، اون وقتی که نتیجه سلبی گرفتید ایجابی منفک شد، پس هیچ کدوم لازم نبودن، در حالی که نتیجه باید لازم باشه. از اینجا میفهمیم که قیاس منتج نشده، چون اگه منتج بود نتیجهش نباید عوض میشد. نتیجه لازمه و لازم قابل عوض شدن نیست، لازم غیر قابل انفکاکه. از این که میبینید لازم عوض شد، معلوم میشه این لازم لازم نبود، در حالی که نتیجه باید لازم باشه. از اینجا تا اینجاش معلومه، کشف میکنیم که قیاس اون منتج نبوده. چون اگر قیاس منتج شد، با توجه به این که نتیجه لازم قیاس است، نباید تخلف کند، در حالی که تخلف کرده. اونجا که من نتیجه سالبه میگیرم موجبش تخلف کرد، اونجا که من نتیجه موجب گرفتم سالبش تخلف کرد، و نتیجه نباید تخلف کنه. تخلف کردن نشوندنده اینه که قیاس اخیمه. تا اینجا مطلب تا اینجا روشنه، اینا همه رو گفته بود. اشکالی که شما کردید این بود که هر دو نتیجه درسته، هر دو نتیجه درسته، هر دو هم از قیاس گرفتیم. ولی با سنجش نسبت به واقع ما فهمیدیم اشتباه کردیم، با واقع سنجیدیم دیدیم اشتباه کردیم. این بیان شما بود که با واقع سنجیدیم و دیدیم اشتباه کردیم. آیا شما نتیجه این دو نتیجه گرفتید اشتباه بود؟ با واقع هم بسنجید اشتباه است؟ یا نتیجهاتون همشون صادقه؟ چه اونجایی که ایجاب نتیجه میگیرین صادق نتیجه میگیرین، چه اونجایی که سلب نتیجه میگیرین صادق نتیجه میگیرید. با واقع میسنجیمش. با سنجش نسبت به واقع ما اختلاف نمیبینیم. ما اختلاف تو خود همین قیاس داریم میبینیم. قیاس صورتش واحده، صورتش واحده، باید صورت نتیجه واحد باشه، و الا این نتیجه لازم این قیاس نمیشه، با اینکه باید نتیجه لازم قیاس باشه. میبینید نتیجه تخلف میکنه، یعنی اونجا که ایجاب نتیجه گرفتید بعدن تو ماده دیگه سلب نتیجه گرفتید، شما میبینید که در اون ماده که ایجاب نتیجه گرفتید سلب تخلف کرده، اونجا که سلب نتیجه گرفتید ایجاب تخلف کرده. پس هیچ کدوم از این دو صورت لازم قیاس نیستند، اصلا کاری به واقع ندارید، چون پیداست مقدمتین قیاس مطابق واقع هست و صادق هست، نتیجه قیاس هم مطابق واقع و صادقه. اختلاف که حاصل میشه اختلافش هم درسته، یعنی در این ماده اینه در اون ماده اونه، هر دو همش درسته، فقط مشکلی که ما داریم تخلف نتیجه است. یعنی در وقتی سالبه نتیجه میگیرید موجبه دیگه نمیاد، این صورت نتیجه تخلف میکنه از این قیاس و اون صورت دیگه تخلف میکنه از قیاس دیگه. پس هیچ کدوم از دو صورت ها نتیجه قیاس نیستند. ببینید اصلا کاری به واقع ندارید. عرض میکنم شما نتیجه رو مقدمت اینو با واقع مقایسه میکنید، هم نتیجه ها صادقن، هم نتیجه هم مقدمه های صادقن، همه صادقن، اختلاف در واقع ندارید. که شما بگید ما از واقع کشف میکنیم کذب رو، مثلا به واقع مراجعه نمیکنیم، به واقع مراجعه کنیم صدق میابیم، اصلا هیچ کدوم کاذب نیستن. فقط ما نگاه میکنیم این صورت که همه جا باید قضی نتیجه لازمش باشه، نتیجه بعد لازمش نیست، یه جا این نتیجه داره یه جا اون نتیجه داره، یه لازم ثابتی نداره، و این معنی تخلف کردنه. تخلف لازم مشکل درست میکنه، نه مخالفت با واقعه. دقت کردین شما کجا رفته بودید؟ شما صحبت سوالتون این بود که ما این اختلاف نتیجه رو، اختلاف دو جور نتیجه رو بعد از سنجش با واقع پیدا میکنیم. نه لزومی نداره با واقع بسنجید، یکی سلب یکی ایجاب، واضحه که اختلاف داره. صدق و کذبش رو باید با واقع بسنجید و شما در نتیجه، در همه نتیجه صدق رو میبینید. اختلاف از ناحیه صدق و کذب نیست، اختلاف اینه که صورت قضیه فرق کرده، صورت نتیجه فرق کرده، اینه که کار به واقع نداره. شما نگاه میکنید میبینید که نتیجه تون در اینجا سالبه شد، انتظار دارید همه جا سالبه باشه چون نتیجه لازمه و نباید منفک بشه. رفتی این جای دیگه دیدین نتیجه موجبه شد، پیداستون سالبه نتیجه نبوده. شما میگید اون نتیجه رو من از قیاس نگرفتم، از واقع گرفتم. از قیاس نگرفتم، از واقع گرفتم، در حالی که از قیاس گرفتید. بله مطابق واقع هم بود. چطوری از قیاس گرفتید؟ حد وسط انداختید، اصغر و اکبر رو با ترتیبی که گفتیم آوردید، بعدم سلب و ایجاب و جزئیات و کلیت رو از باب اون قاعده‌ای که میگفت نتیجه تابع خاص مقدمتین رعایت کردید، همه کارا رو کردین، از تو قیاس درش آوردید، بعد دیدین با واقع مطابقه. از واقع به دست آوردین شما، از قیاس به دست آوردید. وقتی گفتید کل انسان ناطق و بعض الحیوان ناطق، الان کل انسان ناطق رو یا بعض الانسان ناطق از کجا آوردید؟ از همه قیاس رو بردید. بله مطابقه واقع هست، اما مشکلی که داریم اینه که این نتیجه که از قیاس سر آوردین لازم قیاس نبود، و چون لازم نبود پس نتیجه نبود، بنابراین قیاستون نتیجه نداد. ولی شما از قیاس گرفتید، ولی در واقع قیاس نتیجه نداده، چون اگه نتیجه میداد نتیجه لازم بود، جای دیگه نباید جور دیگه نتیجه میداد، در حالی که جای دیگه جور دیگه نتیجه داد.
برای نتیجه گیری حد وسط حذف می‌کنیم، نتیجه رو توبه اخص مقدم می‌شه. تو جلسه قبلی مثال فرمودیم کل و انسان حیوان، کل و فرس حیوان، بعد نتیجه که فرمودیم لا شیء من الانسان فرس. اصلا ما لا شیء نداشتیم اینجا، ما دو تا قضیه موجبه کلیه داشتیم. چطور ما لا شیء رو در آوردیم؟ پس نتیجه اخص از مقدمات نشد، دو تا موجبه داشتیم. ما بعد علی القاعده گفتیم کل و انسان فرس.
بله حالا اون مثال لا شیء من الانسان به حجر و لا شیء من الناطق به حجر، اینو گفتیم فیان تجل ایجاب، در حالی که در مقدمتن ما اصلا ایجابی نداشتیم. شما منظورتون اینه که ما یک قضیه صادق درست میکنیم و نتیجه این قیاس قرار میدیم، وقت این صادق بودنش رو از خارج به دست میاریم، نه صادق بودنش رو از بیرون گرفتیم و لذا گفته میشه که از این قیاس نتیجه نگرفتیم بلکه از بیرون آوردیم. خب این فرمایش شما که خیلی حرف ما رو بیشتر تایید میکنه، پس معلوم میشه این نتیجه رو این قیاس نداده، یعنی این قیاس منتج نبوده. نه حالا بعد قبول، شما میفهمید من این از واقع گرفتم، درست از واقع گرفتید، از قیاس نگرفتیم. ما هم همینه داریم میگیم، ما میگیم که قیاس نتیجه نداد. حالا من اول گفتم قیاس نتیجه داد، بعد نتیجه مخالف داد، با وجود اینم با این بیانم ثابت کردم که در واقع نتیجه نداده. حالا شما راحت تر میگید که اصلا این قیاس این نتیجه نداد، چون قیاس سالبه بود و نتیجه موجبه در اومد، پس معلوم میشه ما این نتیجه رو از قیاس نگرفتیم. خب اگه نگرفتیم که راحت تریم که ما هم همینو میگیم، ما میگیم نتیجه رو از قیاس نگرفتیم و از قیاس تو منتج نبوده.
پس اون دلیل نگه منتفی میشه.
کدوم دلیل؟
دلیلی که اون اختلافه.
نه اونم هست، اونم به جای خودش هست.
اگه بخواییم ما شرایط نتیجه گیری رو انجام بدیم، هیچ وقت ما اختلاف دیگه در خود قیاس نداریم با قطع نظر از واقع. یعنی اگر ما بخوایم این لاشه من از انسان بعض از حیوان اینا رو بیاییم با نتیجه گیری که تو قیاس حد وسط هست کنیم و اخص مقدمت این رو بگیریم، با این هیچ وقت ما تخلف دیگه نمیبینیم. شما تو همین لاشه من از انسان بعض از حیوان شما سالبه بودن و جزئیات رو بگیریم، تو تمام قیاس بعد اینو ببینید تو کلیت اینو دیگه هیچ وقت اختلاف در نتیجه انجام نمیشه. اختلاف در نتیجه که پیدا میشه وقتی که من نتیجه رو گرفتم با نتیجه گیری و اومدم بیرون دیگه اینجا اختلاف پیدا میشه. پس نمیتونه اختلاف نتیجه با قطع از نظر بیرون اصلا اختلافی پیش نمیاد، چون باید ما اخص مقدمات اینو بگیریم. اصلا کلا موضوعش منتفی میشه اگر واقع روزنگر دیگه نمیتونه دقیق باشه واسه عقیم بودن قیاس، چون اختلافی نیست.
خب اگه اینطوری اشکال بکنید، قبول میکنیم که با نتیجه هامون با واقع هر دو مناسبت دارند، اما اگر بخوام از خود قیاس نتیجه رو بگیریم دو تا نتیجه مختلف پیدا میکنیم. اینطور میفهمید که
نه دیگه، اگر از خود قیاس بگیریم نتیجه دیگه هیچ وقت اختلافی نیست. اگر موجبه باشن موجبه میگیریم، اگر موجبه باشن
حالا بگیریم ببینیم میشه یا نمیشه. کل انسانه حیوان، و کل ناطق این حیوان، نتیجه چی میشه؟ کل انسان ناطق. این نتیجه دارن داشته باشید. بعد میاییم لا شیء من الانسان به حجر و لا شیء من الحجر به ناطق و لا شیء من الناطق به حجر، که هر دو حجر بیاد حد وسط بشه. لا شیء من الانسان به حجر و لا شیء من الناطق به حجر. نتیجه بگیریم لا شیء رو، شما میفهمید نتیجه بگیریم لا شیء رو، لا شیء من الانسان به ناطق. این دو تا نتیجه ها رو با هم مقایسه کنید. اول گفت کل انسان ناطق، حالا میگه لا شیء من الانسان به ناطق. قیاس عوض نشده،
ما اختلاف اونجایی ثابت میکنیم که مثلا قیاس اولمون جفتش موجبه کلیه بودن جفتش، قیاس دومون جفتش موجبه کلیه بودن. خب حالا اینجا ثابت میکنیم اختلاف
نه اون که ببین من شرط اول رو دارم میگم، شرط اول اختلاف مقدمه این بود، اینو دارم عرض میکنم الان که ما این اختلاف مقدمه این رعایت نمی کنیم. کل انسان حیوان، کل ناطق حیوان، اختلاف مقدمتین رعایت نکردیم، هر دو رو موجب آوردیم. لا شیء من الانسان به حجر، لا شیء من الناطق به حجر، با اختلاف مقدمتین رعایت نکردیم، هر دو رو سالب آوردیم. این در شرط اول من دارم توضیح میدم، فرق نمیکنه شرط دوم میشه توضیح داد، من در شرط اول شاید راحت تر باشه. نتیجه از اولی که میگیرید کل انسان ناطق، نتیجه از دومی که میگیرید لا شیء من الانسان به ناطق.
مثلا شرط اول این نبود، مثلا شرط اول فرمود کل و انسان حیوان، کل و ناطقه حیوان، بعد ماده رو عوض میکنیم میگیم کل و انسان حیوان، کل و فرسان.
نه حالا ماده رو من اینجوری عوض کردم،
حالا اینش فرض جدید میشه. حالا اصلا کلا دو تا قیاس چینی،
یک قیاس آیا الان باشه من تبدیل به حجر نکردم، همون انسان همون چرا تبدیل به حجر هم کردم؟ درست گفتم لا شیء من ال انسان به حجر، لا شیء من الناطق به حجر. قیاس درست از دو شکل دومه، اولی هم شکل دومه، دومی هم شکل دومه. در اولی اختلاف مقدمتین نداریم، هر دو موجب است، در دومی اختلاف مقدمتین نداریم، هر دو سالب است. دو تا قضیه مختلف، دو تا نتیجه مختلف گرفت. معلوم میشه این صورت منتج نیست، اون صورت هم منتج نیست، ولی تخلف نمیکرد.
شما دو تا قضیه
سالبه توقع
گرفتن
این نتیجه موجب میشه. خب درسته دیگه، ما همین داریم میگیم اگه هر دو سالبه باشن نتیجه نمیده، هر دو موجب باشن نتیجه نمیده. شما میفرمایید هر دو رو موجب قرار بده، ماده رو عوض کن که کل انسان ناطق، نه کل انسان حیوان، کل ناطق نیوان. خب حالا یه موجب دیگه بیارید.
کل انسان
نیوان، کل فرسه نیوان، کل فرسه نیوان، اینطوری بگیریم که دیگه لاشه ای نگیریم، هر دو موجبه باشه. خب اینجا میبینید که نتیجه میده کلو انسانن فرس، نتیجه داد کلو انسانن ناطق، بعدم نتیجه داد کلو انسانن فرس. شما میفهمید این دو تا قضیه در صورتی ناسازگارن که ما از واقع آگاه باشیم. یعنی وقتی ما فهمیدیم که انسان فرس نیست، این کل انسان فرس رو باطل میدونیم و نتیجه این قیاس قرارش نمیدیم. اگر بخوام نتیجه صادق بگیریم، باید بگیم لا شیء من الانسان بفرس. پس با توجه به واقع ما کشف کردیم که باید این قیاس در یه جا موجب نتیجه بدهد، در یه جا سالب نتیجه بدهد. با توجه به واقع این مطلب رو کشف کردیم، نه از خود قیاس استفاده کنیم. خب عیبی نداره، اگه اشکالتون اینه که این اشکال راحت جواب داده میشه. ما با توجه به واقع کشف کردیم که قیاسمون نتونست نتیجه درست بده و اختلاف نتیجه به ما نشون داد که با توجه به واقع، البته اختلاف نتیجه با توجه به واقع به ما نشون داد که قیاسمون نتونست نتیجه بده، نتیجه درست بده. از اینجا کشف میکنیم که قیاسمون مشکل داره. هیچ عیبی نداره شما از واقع استفاده کنید. بله با واقع مقایسه میکنید، میبینید قیاس در اینجا نتیجه نداد، حکم کلی صادر میکنید که این صورت قیاس خرابه. بعد از اینم دیگه رعایت میکنید، میگه صورت قیاس باید اینطوری باشه تا این اختلاف نتیجه پیش نیاد. بله
اشکالی نیست. چی نیست؟ کردم در نوت با واقع شما اشکال پذیرفتید. بله ما با واقع مقایسه،
با واقع مقایسه میکنیم، حس میفهمیم که این نتیجه جدیدی گرفتیم درست نبود، یا اون درست نبود یا این درست نبود.
اشکال معلوم نیست چی میره. ما از اول دومان خیلی میدونیم واسه میریم قیاس با واقع میسازه یا نمیسازه.
بله
اشکال اصلا یعنی چی؟ اشکال جا نمیشه.
بله.
اشکالی که چرا فهمید برای اختلاف مقدمته، چرا باید شرط بشه این شرط اختلاف مقدمته؟ چون اگر اختلاف مقدمته لحاظ نشود، از قیاس نتایج متفاوت گرفته میشه. بعد مثال زدیم فرمودیم به دو تا قضیه کلیه مجرد، دو تا قیاسی که همش مجرد کلیه بود، بعد فرمودیم که اختلاف نتیجه انجام شد.
بله.
اگر ما از خارج قطع نظر
میکنیم، با خارج توجه میکنیم، مقایسه میکنیم، میبینیم نتیجه اون اولی در میاد کل انسان ناطق، نتیجه دومی در میاد لا شیء من الانسان بفرس. بله نتیجه قیاس اگه بخواد بگیرید، هر دو میشه کل انسان ناطق و کل انسان فرس. بله. ولی وقتی با واقع مقایسه میکنید، میبینید که این دومی با واقع نمیسازه، تبدیلش میکنید به لاشه.
بعد از این نتیجه میگیرید کل انسان فرس. به واقع نگاه کنید بگید آقا نه این قضیه غلطه، بعد اصلا هیچ چیز از انسان فرس نیست، بگید اصلا نیازی نیست اینا مطرح
بشه.
پس این یه اشکال دیگه شد. الان شما میفرمایید که از اول بگو کلو، از اول بگو لاش کلو انسان حیوان و کلو فرسن حیوان، این نتیجه نمیدهد چون مطابق واقع نیست. چرا اختلاف نتیجه رو تخلف اینا رو مطرح میکنی؟ خب این یه اشکال دیگه شد. چه شد؟ غیر از اونه که تاله عرض میکردم، چون وقت گذشته باید بذاریم جوابش انشالله فردا. دو مرتبه تذکر بدید که من یادم نره اشکال جوابش.